بسم الله الرحمن الرحیم.
ما داریم راجع به عبودیت صحبت میکنیم. اسم دینمون هست الاسلام. الاسلام چند تا پایه داره. یه پایش عقل است، روبناش و ساختمونش هست صبر. یه پایش نگهداری آبروست و صداقت در گفتار. هیچ وقت بچه ها دروغ نگیم، این یادتون باشه. از من به شما نصیحت، خدا یه جاهایی آبروی آدم میبره. چند وقت پیش، همین دو هفته نشده به نظرم، یکی از بچه های نزدیک ما از خونه میاد بیرون، خانمش میگه کجا میری؟ میگه میرم جلسه فلانی. بعدم نمیاد جلسه ما، حالا یه کار دیگه داشته، سختش بوده بگه، جلسه نیومد. بعدم که برمیگرده مثل این که یه جوری میگه انشالله که توریه میکنه، که معلوم میشه مثلا میگه که اونجا بودم. ما هم که شامورتی رفتار میکنیم با این جوانا، تا گوشی رو خانم شد گفتن این فلون فلون شده کجاست، جلسه امروز نیومده. دعوا شد پشت خط. ببین خدا آبروی آدم میبره. یا خانمش اکل الجا، یعنی جا خورد، یا گفت اه خدمت شما نبود. گفتم نه، من تلفن زدم برای دعوا کردن. ببینید، من به نظرم این پسر پسر خیلی خوبیست، خانمش هم خیلی دختر خوبیست. خدا خواست زود گوشمالی بده که هیچ وقت دروغ نگی. آدم بزرگترین اشتباه هم که کرد میگه آقا جون اینجوری شد اشتباه کردم، اما دروغ که بگی یه دونه، برای اینکه اون دروغ معلوم نشه به خیال خودت، 50 تا دیگه هی دروغ میگی بد و بدتر میکنی. همون اول بگو اشتباه کردم، این کار انجام شد. و صدق اللهجه، دومین حکم و قاعده از قواعد اسلام، حفظ آبرو و راستی است. سومیش تلاوت القرآن علی جهته هست. اونی که نفهمیده بودم این بود، خیلی هم روش صحبت کردم، یعنی یه مرتبه مثل که یه دریچه برام باز شد، مطالب رو دیدم. سومین پایه تلاوت قرآن علی جهت الاسلام، علی جهت التسلیم، علی جهت القرآن. چهارمیش محبت و بغض در راه خدا. آدم واقعا سعی کنه محبت و بغضش رو کانالیزه کنه به سوی خدا و از خدا. برای خدا دوست داشته باشه، برای خدا دشمنی داشته باشه. به خاطر حب و بغض شخصی که فلان جا فلانی پای من بلند نشده یا دیر سلامم رو جواب داده، که این مسئله معمولا متاسفانه توی لیدیز خیلی زیاده، حب و بغض برای شخص، حساب خورده شخصی. اینم چهارمین پایه. پنجمین پایه حق و آل محمد. و معرفت و ولایتهم. پنجمین پایه و رکن حق اهل بیت پیغمبر و شناختن ولایت، سرپرستی، اولا به تصرف بودن، آقایی اوناست. خیلی من گشتم تا این حدیث ها رو پیدا کردم برای شما میخونم. خیال نکن اینجوری، تو یه پارچه فروش اگه هستی، این خانمایی که آشنا هستن و دلا پهنا به بیچاره ها غالب میکنی قیمت ها رو، میگی اون پشت ویترینی ها فایده نداره، یه پارچه های اخیران حریر از سوئیس اومده، اونا رو قایم کردم، چند قواره بیشتر نیست، اینا رو چتربازا از دبی آوردن، اینا رو مخصوص تو نگرداشتم. اینجوری میگی که 7-8 برابر با کم و زیادش پول ازش بگیره، به کسی هم خانم نشون نده، به خانم فلان خانم هم نشون نده، به خاطر اینکه اونم از من توقع داره، من دیگه نمیتونم و پروپاکام میکنه. ولی من مطالب رو واقعا زحمت میکشم به خاطر ارادت به شما و اینکه مجلس امام حسین علیه السلام حرف داشته باشه. و خدا رو شاهد میگیرم که در این 15 سالی که دارم منبر میرم، خدا رحمت کنه یه استادی داشتیم که دو هفته پیش مرحوم شد در قم، میگفتش که بر منبر سوار شدی؟ 15 ساله که من بر منبر سوار شدم با خدا عهد کردم که بدون مطالعه منبر نیام و خدا رو شاهد میگیرم که خدا چقدر لطف میکنه. یعنی یه چیزایی در جلو چشم من قرار میگیره که خودم تعجب میکنم. آدم میشه که کتاب رو ببینه ولی اون مطلب رو نبینه؟ یه چیزایی در جلو چشم من قرار میگیره و آماده میکنم. لذا اینا رو قدر بدانید، هم خوب گوش کنید، هم سعی کنید عمل کنید، هم به ذهنتون بسپرید. جامعه خیلی خطرناکه، دنیا خیلی خطرناکه، خیلی ضد عبودیت و ضد دینه. لذا سعی کنید که خودتون رو انشاءالله با این کلمات معصومین انشاءالله تربیت کنید. تا اینجا رو خوندیم، بله، تا حق، تا رکن پنجم. رکن ششم، از سادسه ارکان چی رو میگیم؟ الاسلام. در باید چی صحبت میکنیم؟ العبودیه. میخواهیم بگیم همه دین بندگی خداست و میخواهیم بگیم رنگ دین الاسلام، تسلیم شدن مخصوص درباره خدا. این الاسلام 7 پایه داره در این روایت. پنجمین پایه هست حق الاخوان والمحامات علیهم، حق برادران، برادران دینی و صلبی و حمایت از اونها. شما ببینید در جامعه ما به خصوص این چند سال اخیر چجوری شده. مردم واقعا اغلبشون هممون مثل گرگ شدیم، فقط در فکر حمله به دیگران هستیم. اگر خیلی دیگران آدم خوبی باشن به فکر هستیم که ما رو تیکه پاره نکنن. یعنی همواره احساس میکنیم با گرگ روبرو هستیم. چرا اینجوری هستیم؟ اینا پایه اسلام رو نداریم. حق الاخوان والمحامات علیهم، یعنی ششمین پایه دین حق برادران است. چون نگفته برادران دینی و صلبی، هر دو رو شامل میشه مطلقه. برادران دینی و صلبی رو حقشون رو رعایت کنیم و از آنان حمایت کنیم، از برادرانمون حمایت کنیم. این مسئله خیلی دامنش وسیعه که بخوام برم موضوعاتی که ما در جامعه باش درگیر هستیم صحبت بکنم، خیلی حرفه. همش میخوایم کار خودمون حل بشه در بریم. هممون اینجوری هستیم. ما اگر من با شما خیلی دوست هستیم، یه جای یه ذره حقمون قرار باشه که با هم. من یه مثال خیلی جای خیلی مقدس هاست عرض میکنم. در مسافرت حج و عمره مردم خیلی خوبن، همش معنوی هن، همش طواف هن، همش زیارت هن. اینجوری نیست در مسافرت حج و عمره، خیلی خوبن. مخصوصا اینایی که در ایام حج 1 ماه 25 روز 26 روز با هم هم اتاقن، خیلی با هم دوستن. تو فرودگاه که میرسن اینجا، رولا که میاد باراشونو میگیرن، من نمیدونم چی بگم دیگه، کسی کسی رو نمیشناسه. آخه بابا 5 دقیقه فرق داره، 5 دقیقه. یعنی اینایی که برای هم دیگه توی طواف و توی مکه و اونور اینور میمردن، البته بیشتر مردنشون برای این بود که از کدوم پاساژ خرید کردیم منم ببر. اینایی که توی مسافرت حج و عمره برای هم دیگه میمردن، توی فرودگاه چرخ دستشه میخواد بیاد بیرون، تمام تلاشش اینه که 1 دقیقه زودتر بره بیرون. چه خبره؟ برای 1 ساعتی دیگه 1 نفر از اون مسافرات دیگه اونجا نیست، همه میریم بیرون. خیلی بده. خیلی باید فرهنگ ما پایین باشه که اینجوری باشیم. آقایون من تذکر میدم، شما مردمی که الان نشستید جزء بهترین افراد سطح جامعه هستید. به اصطلاح کلاستون های لوله، هم تحصیل کرده، هم درس خونده، هم افراد متوسط به بالای اجتماع، دیگه شوخی که نداره اغلبتون. من واقعا خجالت میکشم، یعنی این یه دونه نکته رو من نتونستم به مردم بگم که بابا چه خبره، آخه چی شده؟ شما تا یه ساعت دیگه همه انشالله به سلامتی در منزل هستید، سر اینکه 5 دقیقه دیرتر بیایم بیرون، اصلا انگار این افراد همدیگر رو نمیشناسن. لذا نوعا اینا که ما با هم بودن تو فرودگاه بدون خداحافظی از هم خداحافظی میکنن، بدون خداحافظی میرن. خیلی بده. این یه نمونه شه. حالا توی دارایی، توی شهرداری، تو صف نون، توی صف شماره گذاری، نمره کردن ماشین، توی عرض کنم که فیش دادن برای مکه، توی پول دادن توی بانک، توی قبض دادن، وای وای، برو جلو دیگه. شما ببینید تو آداب اجتماعی، حالا من نیستم، اما گاهی آدم اتفاق میفته که میره شرکت میکنه اینجا، لاغر از بیرون میبینه. بابا این رکن اسلام، حق الاخوان و المحامات علیهم، روایت هم گفتیم از کمیل است، از حضرت امیرالمومنین علیه السلام پرسیده. هممون همه جا همه وقت در همه کارها اینجوری هستیم. خیلی این عجیبه واقعا. برای زیارت، برای طواف، برای بوسیدن حجرالاسود، برای نمیدونم بوسیدن خانه خدا، برای چیاخه، برای رفتن به جمکران، برای رفتن به نمیدونم، میخوام در بالای سر مطهر حضرت رضا علیه السلام نماز بخونم. میخوام بگم من از قسمت مقدس مابیش میگم، آقا جان این بالا سر حضرت رضا یه عده هستن، چند سال یه دفعه میان مشهد، دلش میخواد 2 رکعت بالا سر مطهر حضرت رضا نماز بخونم. شما نشستی اینجا از اول مفاتیح تا آخر مفاتیح رو دور میکنی، 2 رکعت نماز بخون پاشو، نماز دور راست رو بخون پاشو، یه خود اون ورتر بخون. اینا خیلی مسائل اجتماعی است. از اینجا بریم تا پارک کردن ماشینمون رو جلوی پله به اصطلاح پل پارکینگ مردم، از اینجا بریم تا اونجایی که تو خیابون داریم میریم پیاده ها منتظر تاکسی هستن، آبی اومده جمع شده، حاضر نیستیم یه نیش ترمز بزنیم که این آبها سرتاپا اونا رو خیس نکن. از اینجا بریم تا گذاشتن سطل زبالمون جلوی خونه مردم موجب اذیت مردم. ببینید همه اینا مسائله. پیغمبر که نمیشد دونه دونه اینا رو بگه، گفته حق الاخوان و المحامات علیهم، حمایت از برادران در بناییمون، در نجاریمون، در مسافرتمون، نمیدونم در ماشین پارک کردنمون، در نماز خوندن. من قسمت‌های مقدسیشو گفتم، شرعیشو گفتم، شما برید به سوی غیر شرعی که ببینید چه خبره. این رکن اسلامی این است که ما حق برادران رو ببخشیم. به جوانا میگم بچه های جوان، از حالا عادت کنیم به بزرگترامون احترام کنیم، بر این که ما در روایات داریم وقرو کبارکم. در پدراتونم من میگم اینم داریم، ورحمو صغارکم، به کوچکتراتون رحم کنید. به شما بچه ها میگم اگر از اول عادت کنی با بزرگتر اینجوری صحبت نمی کنن. آدم به بزرگتر اینجوری نگاه نمی کنه، آدم با بزرگتر اینجوری نمیشینه، آدم با بزرگتر اینجوری راه نمیره، آدم جلوی بزرگتر اینجوری لباس نمی پوشه، آدم جلوی بزرگتر اینجوری نمی خوابه. ببینید همه اینا داستان داره، احکام داره. از حالا عادت کنیم احترام به بزرگ، پدرت باشه، برادر بزرگت باشه، عموت باشه، یکی که خیلی با تو صمیمی باشه. صمیمیت یه مسئله است، احترام یه مسئله دیگه است. از حالا اگر عادت کنیم به احترام به بزرگترا، مراعات حق الاخوان و المحامات علیهم رو خواهیم داشت. یه چیزی هم یواشکی به شما بچه ها بگم، اینا تجربیات زندگی عملی منه، چون ما حالا خوشبختانه، متاسفانه برای شما، خوشبختانه برای خودم، خوشبختانه از 16-17 سالی که وارد فعالیت اجتماعی شدیم، با مردم بودیم، با امثال مختلف و اقسام مختلف مردم بودیم. خیلی مسائل برای من دردآوره. یه همحجره داشتیم در قم، نمیدونم الان اصلا زندن کجا هستن، یه طلبه خوزستانی بود، خرم شهری بود، یه خورده سخت ظرف میشستم. منم خیلی حساسیت به تمیزی داشتم. بعد از اینکه با ایشون همحجره شدیم، چند نفر اومدن به من گفتن فلانی تو با فلانی همحجره شدی؟ گفتم بله. چطور؟ گفتن خدا بهت رحم کنه. گفتم برای چی؟ گفتن که تو خیلی آدم، تو ما از زمان طلبگی خیلی مقید، خیلی منظم، مخصوصا به نظافت. من وقتی میرم تو اتاق بعضی از این جوانای اینا، میبینم کتاباشون به هم ریخته، با نخ بسته، مرتب نکرده، دو تاش اینجوری گذاشتن، عصبانی میشن. معمولا اینجوری بود که ظرفایی که میشستیم یه وقت من نبودم، مثلا تهرون میومدم برمیگشتم سه روز میدم تمام ظرفا کاسه ماستم، اون وقت از این سفالا بود ردیف تا سقف، نزدیک سقف میرسید. خب بعد این هر کی باشه بده، هر کی باشه، آخه ما باید رعایت حقوق دیگرانو داشته باشیم. حق خواهرتو، حق. آقا قضا میخوریم، سه نفر هستیم و پدر مادر، چرا باید حتما بیشترین کار رو دختر خونه انجام بده؟ تو گردن کلفتی کنی که دختر انجام میده دیگه. معمولا بچه ها تو خونه اینجوری هستن، گناه کرده دختر شده، دختر مسئولیتش تو خونه شوهرشه، نه تو خونه پدرش که مسئول باشه که جای تو رو جمع کنه. نوعاً پسرها تو خونه ها شلختن. درست میگم یا نه؟ هر کی شلخته نیست دست بلند کنه من بیام بدون اطلاع کمدشو نگاه کنم، ببینم کمدش چقدر منظمه. نوع پسرا و یکی از نفاقهایی که دنیای امروز میپرورونه اینه، بیرون که میاد اتو کرده خیلی عالی، نمیدونم عطر کنزو جنگل میزنه، سیانسی میزنه، خیلی مرتب اتو میکنه، میریم بینه زیر شلوارشو با پاش در آورده، عینک همینجوری هست. دو چرا ما اینجوری هستیم؟ یه لحظه طول میکشه جاتو جمع کنی، تختتو جمع کنی، مرتب کنی. این رعایت نکردن حق دیگرانه، ظلمه به پدر مادره، ظلمه به خواهر برادره. یه کسی که آدم منظمی باشه، مرتب باشه، همیشه باید تو سری بخوره. الان جامعه ما اینجوریه، آدم منظمیست، آدم نظیفیست، آدم تمیزیست، آدم کاریست، چون آدم کاریه همه بهش کار مراجعه میکنن. چرا اینجوری هستیم ما؟ این رکن اسلامه، پایه الاسلام، التسلیم، العبودیه، اینه که حق الاخوان و المحامات و علیهم، حمایت کنیم، برادرامونو داشته باشیم. حالا خیلی مسائل داره، از اینجا به اسلام مسئله شروع میشه، رعایت تقسیم. چقدر ما الان مشکلاتی داریم در باب ارث. یه کسی مرده، پول هنگفتی گذاشته، همه توقع دارن یه برادر بره همه کاراش انجام بده، همه توقع دارن یه نفر بیاد مشکلات حل کنه. آخه کی گفته اینا رو؟ همه ی زحمت ها به دوش یه نفره. یه مادری فلج شده، پدری فلج شده، یه نفر خیلی عاطفه داره، تو خونش نگه میداره، دیگران انگار نه انگار. از این مسائل چقدر الان تو جامعهمون داریم، به دلیل اینکه هفت تا برادرن، مادری فلج شده، به دلیل اینکه یکشون خود متدین تره، مظلوم تره، همه ی مشکلات رو باید تحمل کنه. خب این چی آخه واقعا؟ وقت میگیم که چرا بیبر؟ بله همه دوست دارن که راحت باشن، زن بچهشون راحت باشه، ولی حتما باید اون برادر کوچیک مادر رو نگهداره، تر و خشک کنه، بیمارستان ببره، برگردونه بیاره. خیلی هم که صحبت میکنیم میگه بذارین آسایشگاه، من پولشو میدم شما بذارین آسایشگاه. ببینید اگر بخوام نمونه های موجود در جامعه امروز رو مثال بزنم، اصلا تموم شدنی نیست. خود شما درگیر هستیم، منم خیلی دور از جامعه نیستم، وارد هستم در مسائل اجتماعی. اینه که جامعه بی برکت میشه، یه عده خاصی همیشه زحمت کش، یه عده همیشه راحت، و این بی برکتی است. اینم شیشتا. هفتم مربوط به مردمه، و مجاورت الناس بالحسنا. خدا رحمتش کنه کلینی رو، کتابی نوشته، مشهورترین کتابش چیه؟ اصول کافی. فروع کافی، روزه کافی. اصول کافی خیلی کتاب فوق‌العاده است. پایان اصول کافی یه باب داره، البته اسمش کتابه، کتاب توحید، کتاب نبوت، کتاب الحجه، کتاب القرآن، کتاب الدعا، کتاب الاشره. کتاب الاشره یعنی کتابی که در اینجا احادیث در آداب معاشرته. من نمیدونم 6 بار 8 بار این کتاب الاشره رو تدریس کردم، معمولا این کارو نمی کنم. این خدا توفیقی بوده که جلساتی داشتیم با جوانها، هم دخترها هم پسرها، 7-8 بار این کتاب رو تدریس کردم به صورت درسی. از اول احادیثشو خوندیم، معنا کردیم، توضیح دادیم، رفتیم آخر. خیلی احادیث جالبی داره. به مناسبت اون حساس شدم روی احادیث دیگر کتاب ها هم در آداب معاشرت. من اینجوری عرض میکنم، چیزی که از دین فهمیدم از العبودیه در رابطه فردی، عبادت فردی برتر از نماز پیدا نکردم، در رابطه اجتماعی برتر از این بند که حسن مجاورت با ناسه پیدا نکردم. من نمیگم نیستا، میگم من که شاید مثلا 30 سال تو احادیث و روایت اینا هستم، 15 ساله که خیلی شدید توفیق نگاه کردن صدها و هزاران روایت رو داشتم، هنوز در عبادت اجتماعی برتر از این بند پیدا نکردم. که اتفاقا وقتی این حدیث رو دیدم که امیرالمومنین علیه السلام به کمیل فرمود که اسلام 7 رکن داره، رکن 7مش مجاورت و ناس بالحسنا، همسایگی مردم، همجواری مردم، همنشینی مردم، بالحسنا یعنی به بهتر، به وضع بهتر. حسن جوار آدم داشته باشه، خوب همسایه ای باشه، همسایه بهتری باشه. این فقط همسایه منزل، همسایه مغازه، همسایه باغ، همسایه ویلا، همسایه زمین کشاورزی نیست. بذارید مثال های خیلی ریز رو بزنم. الان این آقا با اون آقا همسایه است در نشستن تو مجلس روزه امام حسن مجتبی علیه السلام. اگر بخواد مجاورت و ناس بالحسنا داشته باشه، از خونه که داره میاد اینجوری باید ملاحظه کنن هر دوشون. من میخوام پلوی آقای بشینم، گرما زیاده، عرق بدن من بدبوست، جورابامو 3 روزه نشستم. ببینید از کجا شروع میشه حسن مجاورت. میخوام یه جایی که بشینم، این آقا ممکنه خیلی نزدیک من باشه، سرشم پایین باشه، بوی بد جوراب من به مشامش بخوره، رعایت کنم. لباس زیرم و امروز گرم بوده، عرق کردم، حموم نرفتم، همومم نمیتونم برم، لااقل لباسم رو عوض کنم. ببینید از کجا شروع میشه مجاورت و ناس بالحسنا. یه جایی رفتیم مهمون هستیم، مبل کاناپه گذاشتن، مبلاشون تعدادش کمه، مهمونا در حد مبلان، اینم آدم فقیر از خجالت میکشه. من اومدم لم دادم جای 4 نفره گرفتم، یه جا عبامو گذاشتم، یه جا قبامو گذاشتم، جای 3 نفرم خودم نشستم. این حسن مجاورت نیست. خیلی حرفه ها. اجازه بدید از خودم مثال بزنم. اگر من میخوام همسایه خوبی باشم، اگر دهه آخر سفر روزه دارم منبر میرم، باید بدونم که بلنگوی بیرونی من همسایه بغل اذیت نمیکنه. خیلی مهمه. مجاورت و ناس بالحسنا. کی گفته تنها چیزی را که ما اجازه داریم از اون گفتن صبح، که مردم بفهمن از آن صبح، بقیهش رو باید رعایت کنیم.
اگر بلنگویی که برای امام حسین روزه میخونه همسایه را اذیت کنه، من یک رکن اسلامم خرابه، مجاورت الناس بالحسنا رو ندارم. تا چه برسه به این که تمام پنجره ها رو باز کنم، صدای ساز و آواز و تلویزیون، رادیو، ویدیو، هر چی نوار باز کنم، صدای قرآن رو باز کنم، همسایه من نمیخواد بشنوه، همسایه من میخواد نه شب بخوابه، اصلا نمیخواد بخوابه، میخواد مطالعه کنه. ببینید چقدر دقیق دین. مجاورت الناس بالحسنا که رکن هفتم، یک هفتم دین اینه. چی میگین شما؟ یک هفتم دین. ببینید این میتونست اینجوری باشه: و مجاورت المؤمنین بالحسنا، مجاورت المسلمین بالحسنا. کدومو داره؟ ناس یعنی چی؟ یهودیه، نصاراست، بیدینه، کافر مطلقه، ملحده. باش، شما باید مجاورت الناس بالحسنا داشته باشی. خدا شاهد آقایون، من گاهی تو این مسائل اجتماعی ریز که از جامعه ما متاسفانه فراموش شده ملاحظه میکنم، میرم ببینم یه تعویض روغنی مرتب، یه دستمال دستشه، هر جا روغن میزه تمیز میکنه، تمیز میمونه، خود به خود تشویقش میکنه، خود به خود ازش تشکر و سپاس میکنه. بابا مجاورت الناس یعنی باید محیط کار تو، محیط منزل تو، محیط قیافت تو، محیط اتاق تو، محیط ماشین تو. خدا میدونه من چند دفعه ماشین های بچه ها رو سوار شدم حالم به هم میخوره. آخه تو چه مسلم ریشم داره؟ نمازش هم اول وقت میخونه. آدم وقتی سوار ماشین میشه، مخصوصا عصری که آفتاب مستقیم میتابه، اینقدر شیشه جلوی ماشین چرک گرفته که آدم نمیتونه بیرون رو ببینه. آخه چیه این عزیز من؟ اینقدر توی ماشین پوست تخمه و خاک و نمیدونم چیزای مختلف ریخته، آدم میدونه که این 6 ماه مثل این که شسته نشده، جارو نشده. چقدر مگه طول میکشه؟ این حسن مجاورته. خودت هم نمیخوای تمیز باشی، باید به خاطر مردم حسن مجاورت داشته باشی. بعضی وقتا من تاکسی های سوار میشم، اینقدر تمیزی، اسمش اینه که جامعه ما به اصطلاح تمیز هستن و بهداشتی هستن، نه آدم تو عمق مردم فرو بره نوعم. یا آقای باش کلاس داریم گاهی، تا میاد خونه ما چای بریزه دم کنه، میگم تای قوری رو رو تخت آشپزخونه نذار. یه طرف آشپزخونه مگه تمیز نیست؟ میگم چرا، دستمالی رو که آدم رو تخت آشپزخونه دیوارا میکشه، تای قوری که خیسه میذاری تو این بد میذاری روی سماور عرق میکنه، نجس نیستا، کثیفه. بعد این هفته اومده بود تا خواست بره چای دم کنه، گفتن آقا یکی دو تا نکته، گفت میدونم، تای قوره رو تو رو تخت آشپزخونه نذارم. آخه بابا این باید مردم مراعات بشه. من به مردم چه چای میدم میخوره؟ این حسن مجاورت خیلی دامنه وسیعی داره. اسممون هست مسلمون هستیم، ماشینمون کثیف. چند روز پیش دو تا از دوستان من این ریزکاری‌ها رو میگم، شما جوانا نه انقدر افراط و تفریطی باشیم که موقعی که میخوایم بیایم جلسه حاج آقای حسینی مثلا ساعت چنده؟ 8:45 نمازه، 3 وقت دارم که راه برسم میشه به اصطلاح ساعت 8، از ساعت 7 تا ساعت 8 جلوی درسینگ تیبل وایسم، این ورشو بر برم، اون ورشو بر برم، نمیدونم لباسم برم، هی نه. این چند روز پیش عرض کنم که اومدم خونه، دیدم 2 جفت کفش پایینه، یه جفتش طوریه که من فکر کردم این کارگرای افغانی که صبح تو میدون وای میستن و همش با بنای کار دارن، خدا شاهده اون آقا اینجا نیست، اگرم بود میگفتم. خدا سلامتش بده، رفته زیارت امام حسین امام رضا علیه السلام در مشهد. گفتم که مهمون داریم؟ گفت بله. گفتم کیه؟ گفت فلانی و فلان. گفتم دیگه کی؟ گفتم شاید کسی، چون خونه ما که حساب نداره، شما هم بدونیم میتونیم بیایم بریم بالا پولای طلای ما رو ورداریم. گفتم شاید کسی رفته بالا منتظر ما. گفت نه، همین 2 نفر هستن. گفتم این کفش کیه؟ اومد، یه آدم فوق لیسانس، درس خونه، مسلمونه، بسیار با تقوا. اصلا وقتی اومد داد زدم سرش، گفتم آخه تو چه کفشی پوشیدی؟ یعنی قطعا 3 ماه بود این کفش دستمال روش کشیده نشده بود. خب این زهده، خب چیه این واقعا؟ اینه که این حسن مجاورته. وقتی همسایه تو، وقتی تو معلم هستی وارد کلاس مدرسه میشی، بچه ها سرتاپا تو مقایسه میکنن، ناراحت میشن، آدم چندشش میشه که اینجور کفش بپوشی. این حسن مجاورت نداره. میخوام بگم دامنه این اصل بسیار بسیار وسیعه. آقا شما یا با مردم رفاقت نکن. ببینید حسن مجاورت فقط ظاهرم نیست. آقا 7 میام خونتون، خیلی من 7 منتظم، من کارمو تنظیم کردم، 5 دقیقه به 7 لباسمو میپوشم میشینم تو اتاق. وقتی میگه 7، من از 1:45 از 20 دقیقه به 7 در تلاطمم، دیگه نمیتونم کاری انجام بدم، لباسمو میپوشم میشینم تو اتاق. 7 میشه 7:10 میشه 7:20 میشه 7:30 تلفن میزنه که ببخشید نشد من دارم میام. بابا من 7:30 به دیگری قول دادم. این حسن مجاورت نیست، این رعایت مسلمانی نیست. وقتی تو به من قول دادی باید سر وقت بیایی. از هر 100 بار یه دفعه اتفاق میافتادم سر وقت نرسه. ما مسلمان نیستیم، ببخشید من اینجوری میگم، پس کجا بگم این حرفا رو؟ آخه تو که در خلاف وعده، نمیخوام به خاطر حالا هرچی بگم، امروز یه جوانی بود، یه امانتی من پیشش داشتم، گفتم چرا نیوردی؟ گفت دادم به فلانی. کی دادی؟ 5 روزه 5 روز امانت دادم که به من برسونی، خودتو نشون ندادی. آخه من شاید با اون کار دارم، من شاید یه مشکلی رو میخوام با اون حل کنم، حالا پول یا غیر پول. من یه قلمم امانت دست کسیه، میخوام باش بنویسم، کتابی دارم میخوام بخونم، کتاب میبرن از من، مینویسه که تاریخ دریافت اینقدر من قبض دارم تو خونم، تاریخ استرداد این موقع. آخه اینا مسلمانی نیست. و الا کل کتابایی که در عمرم از من میبرم میشه 200 جلد، 200,000 تومان میشه 200,000 تومان، فدا یه موی گندیده توی دوست. اما تو مسلمان تربیت نشدی. وقتی قرار میذاری وعده میذاری با کسی، سر وقت برو. وقتی قرار میذاری سر وقت، این مجاورت و ناسب الحسنه اینه دیگه، یعنی با مردم همسایگان خوبی باشیم. آقا با من قرار گذاشتی 6:30، باید 5 دقیقه بعد از قبل از 6:30 حاضر باشی، آماده باشی. تمام شما دوستانم زن و مرد که با من قرار میذارین، شهادت بدید چند ساله با من آشنا هستین، چقدر من قرارم در قرارم مخالفت میکنم. بابا این ظاهر ماست، این دین ماست. مجاورت و ناسب الحسنا، یکی وفای به عهد، دستی میگیری طرف حساب میکنه. وقتی پول میگیرن خیلی راحت میگیرن. حاج آقا ببخشید یه مشکلی دارم، یه هفته، من حالا یه خود اوستا شدم، میگم یه هفته نه، من بهت میگم تا 3 هفته. میگه خب پس 1 ماهش کن. چش. بعد وقتی امروز چندومه الان؟ امروز 2 بود، 2/4. میگم خیلی خب چک 1 ماهه بده. چکو که نگاه میکنم میبینم که 31/5 نوشته. بابا تو گفتی 1 هفته، من گفتم 3 هفته، تو گفتی 1 ماه. 1 ماه اون بنویسه 31/5. چرا ما اینجوری هستیم؟ این مجاورت و ناسب الحسنا مسئله است، اصلی است از اسلام. از صبح که از خواب پا میشیم، با زنمون، با بچه‌مون، با شوهرمون، با پدرمون، با مادرمون، با شریکمون، با راننده تاکسی، با راننده اتوبوس، نمیدونم با کارگرمون، با همه، نمیدونم اون آقا اینجا هست یا نه، اگر باشه من خوشحال میشم. روز 40 از خونمون حرکت کردم، گفتم پیاده برم، به اصطلاح روزی معمولا مقیدم یه مقدار پیاده برم، داشتم وسط خیابون میرفتم، دیدم یه ماشین بوق زد، اصرار که سوار شو. گفتم اگر سوار شم ستم به هم میخوره، برای اینکه من این راه رو باید پیاده برم، نمیتونم. خلاصه پیاده شد کنار خیابون، از شریک خودش که از دوستان نزدیک منه اونقدر گله کرد که آقا چرا این رفیق شما اینقدر مسامحه کاره؟ بابا چرا ما اینجوری هستیم؟ این مجاورت و ناسب الحسنا یعنی چی؟ یعنی دقیقاً اون چه که خدا گفته و تعهد کردی. خیلی میگم از قیافه، موی سر، لباس، نمیدونم آماده کردن اتاق، پذیرایی، عرض کنم که ماشین، تمیزی ماشین گرفته تا قول، قرار، اون چه که میگیم عمل کنیم. اگر این کارو بکنی خدا هم کمکت میکنه در تمام موارد، همه چی هم در حد اعتدال. بابا به زن و بچت میگه که من میرم، چش ساعت 9 میام. زنهایی هستن که به من تلفن میکنن گریه میکنه، میگه به ما بگه من 11 میام، میگه 9 میام، شما رو میبرم پارک، شما رو میبرم مهمونی، شما رو میارم روزه. از ساعت 8 و نیم این بچه ها لباس پوشیده همینجوری سر پا نشستن، یه مرتبه 10 و نیم یه رو به 11 11 میاد. بعدم وقتی که میاد انقدر دیگه تکرار میشه، اینم شما یاد بگیرین کلکو، میاد در خونه ماشین کاپوتشو باز میکنه، دستش خود روغنی میشه، بعد با آرنجش دنگو میزنه میاد بالا، میگه نگاه کن ماشین مشکل داشته، الان مدتی است گرفتار ماشین. خودشون به من گفتن. خب چیه این کلک آخه؟ چرا ما اینجوری هستیم؟ چرا خون دل میاریم برای زن و بچه‌مون و برای دیگران؟ کسانی هستن در همین زمره دوستان من، ده ها بار تا حالا با من قرار گذاشتن سر وقت با هم یه جایی بریم، جلسه ای داشته باشیم. الان دیگه وقتی قرار میذارم همجور بهش نگاه میکنم. یه رفیقی داشتم روز اربعین دیدمش، گفتم که اعتراض بهت نمی کنم که چرا نوارا رو نیوردی، چون الان 7-8 ساله میشناسمت، اینجوری هستی، دست شما درد نکن. نوارم حالشون خوبه، چی بگم؟ آخه چرا ما اینجوری هستیم؟ چرا قول میدی؟ بگو آقا نمیارم، نوار مال خودم. این مجاورت و ناسب الحسنا، بهترین همجواری، حق همسایه، حق همسر، حق زن، حق شوهر، حق فرزند، حق پدر، حق شریک، همه چی رو شامل میشه. چرا اینقدر ما مسلمان ها بد قولیم؟ چرا فقط کسانی که از اروپا و امریکا میان؟ خیلی آدم جنتلمنیه، خیلی آدم منظمیه، خیلی آدم خوبیه. وقتی میگه ساعت ساعت، چرا باید اینجوری باشه؟ این بدبختی ماست. کسی که رفته کفرستون یه رکعت هم نماز نمیخونه، ولی وقتی قول میده میدونیم سر قولش هست. چرا ما اینجوری هستیم؟ این واقعا برای ما ننگه که ما حسن جوار نداشته باشیم، یه قرارامون رو نمیتونیم با هم تنظیم کنیم. من در تمام کسانی که اطرافم هستم معدود شد به انگشتان یه دست نمیرسه به قولشون اعتماد دارم. میدونم ساعت که بگن ساعت میرسن، خب خیلی ارزش داره. خودشونم دیدم یه دو سه تای از اینام خیلی جوونن، شاید دو سه تاشون هم تو جلسه ما هستن، قرار با اینا میذارم ساعت 6 با هم بریم جایی. بارها دیدن 6 که میرسن من 5 دقیقه مونده لباس پوشیده تمام وسایل دستم تو کوچه وایسادم، چون میدونم سر وقت میام. خیلی این ارزش داره، یاد بگیریم واقعا. این همه دین ما، آیین ما، مذهب ما به نظم، به انضباط، به تقسیم وقت، به وعده، به وفا، به بهداشت، به نظافت، به تمیزی، به زیبایی، زیبایی واقعی سفارش کرده. آقا یه خود رعایت کنیم، یه خود حواسمون جمع باشه. اینا خیلی مسئله مهمه. قیافت رو زیبا درست میکنی ولی ماشین تو آدم حالش به هم میخوره ببینی، ماشین تو تمیز میکنی خونه تو آدم حالش به هم میخوره ببینی، ظاهر تو درست میکنی تو گنجت که آدم میره تو اتاقت یه چیز، نه نه نگاه نکن. من با شما قرار میذارم، مسابقه میذارم، در هر لحظه شما بدون یالا وارد اتاق من بشین اگه وضع نامناسب دیدی. من وقتی میخوام استراحت کنم زود دوستانم دیدن، خانواده هم میبینن، این روی تخت رو تا میکنم میذارم کنار و واقعا از زندگیم لذت میبرم و واقعا وقتم تقسیم میشه. اگه من میخواستم مثل خیلی از دوستان جوان، حالا به اونایی که جوان نیستن اعتراض ندارم، اگر من میخواستم مثل خیلی از شما باری به هر جهت وقتم رو تلف کنم، به 1000 از کارم نمیرسیدم، این همه حجم کار. ولی خدا توفیق میده به خاطر رعایت و نظم تقسیم کار، و خدا اینجوری پیش میاره که یه وقتم آدم یک کلمه رو نمیفهمه، هی فکر کردم نمیفهمم، در فهم که ندارم، اون کمی هم که دارم با پانایی که دارم آذربایجانی هستم، سید هستم، اولاد پیغمبر هستم، امکانات نبوده، نمیدونم تمام این حرفا، وقتی میام رو منبر خدا میخواد بگه کار دست ماست، یه چراغ روشن میشه، تمام مطالب به دست میاد، میفهمم. پس هفتمین اصل از اصول دین و اصول اسلام این است: مجاورت الناس بالحسنا، به خوبی با مردم همجواری کنی. اگر میخوای پدر خوبی باشی، اگر میخوای شوهر خوبی باشی، اگر میخوای دوست خوبی باشی، اگر میخوای شریک خوبی باشی، اگر میخوای سرمایه دار خوبی باشی، اگر میخوای کارخونه دار خوبی باشی، اگر میخوای کارمند خوبی باشی، نزد ساعت دقت، اگر این کارو بکنی خیلی برنده ای. کسی برنده است که با مردم به حسن جوار رفتار کنه. آقایان، این باب خیلی وسیعه، من الان نه حدیث خوندم نه روایت غیر از این جمله، فقط مثالای عرفی رو زدم. ببینین چقدر مهمه عزیز من، وارد کوریدور منزلتون، نمیدونم حال منزلتون که میشی، یه جالباسی آویزون شده، جالباسی هست، 5 تا گیره داره، تو خونم 5 نفرن، تو 1/5 حق داری لباس آویزون کنی، بقیه شو باید لباسات تا کنه بذاری تو کمد. از این خیلی ریزه ها، خیلی ریزه ها. از اینجا باید شروع کنی تا مسائل اجتماعی. اگر ما مسائل اجتماعی را رعایت کنیم، خداوند متعال خیلی به زندگی ما برکت میده. متاسفانه اسممون شیعه است، اسممون مسلمانه، از ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین کم نشونه داریم. یعنی چی که من چون مربی چند تا جوان هستم و روزه خون هستم و بزرگتر هستم، من فقط بشینم رو دوشک و تکیه بدم به مخده، وقتی پیکنیک مثلا بیرون شهر رفتیم فقط اونا کار کنن؟ نه، من اونها دارم. هی دارم هی نمونه بهتون میگم. چون من اسمم مهندسه، دست به سیاسفید نباید بزنم. چون من نمیدونم برادر بزرگتر هستم، نباید کار بکنم. و همچنین خیلی مسائل اجتماعی زیاده. و من بارها توی جمع‌های خصوصی دوستانمون گفتم آقایان و بانوان، ما در مسائل اجتماعی بسیار بسیار عقبیم، بسیار. الان مجلس روزه است، یه مثال خیلی آپ تو دیت بزنم. مجلس روزه است، دستمال کاغذی داریم، گریه میکنیم. میشه دستمالامونو دستمون بگیریم موقع رفتن بریزیم تو سطل آشغال ببریم؟ نمیشه. چقدر منظرش بده. درسته صابخونه جارو میکنه، افتخارم باید بکنه، مجلس امام حسین علیه السلامه، ولی وقتی آدم پا میشه دستمال کاغذی های چماله شده میفته اطراف من، خیلی منظرش بده. چقدر خوبه که ما دستمالا رو خودمون جمع کنیم، یه سطل آشغال بریم آقا کجاست خودمون بریزیم. اینا یه نکته هایی ها. من میام خونه شما، کتابخونه شما، کتاب برمیدارم نگاه میکنم دوباره بذارم سر جاش، یه ظرفی رو برمیدارم دوباره ظرف رو بذارم سر جاش. آخه اینا چی بگم؟ خیلی ما از نظر مسائل اجتماعی عقبیم. شما رو به خدا پسرا، جوونا، مخصوصا شما پسرا، از نظر اجتماعی خیلی عقبی. یه خود رعایت کنیم. پس خدایا در غروب شهادت رسول خدا و امام حسن مجتبی، من روایتی رو که دیشب شروع کردم، امروز ظهر در مجلس ظهر خوندم، امشب تموم کردم. ارکان اسلام 7 تاست: عقل با روبنای صبر، حفظ آبرو و صداقت، سوم تلاوت قرآن علی جهت الاسلام، چهارم حب فی الله بغض فی الله، پنجم رعایت حق آل محمد، و شناختن ولایتشون، ششم حق برادران، حمایت از برادران، هفتم مجاورت الناس بالحسنا، یعنی رعایت همجواری مردم به وضع نیکو و خوب. یه آقایی الان نگاه کردم نوشتن که در سوره بقره قولوا للناس بالحسنا، در جهت تاکید مجاورت الناس بالحسنا، خیلی متشکر، خیلی آیه مناسبی است. قولوا للناس حسنا، مثل این که
حسنن بالحسنا نقولو للناس حسنن، زیبا با مردم صحبت کنید، زیبا با مردم برخورد کنید، زیبا با مردم امر به معروف و نهی از منکر کنید، زیبا به مردم وعده بدید، زیبا به مردم وفا کنید، زیبا به مردم چک بدید، زیبا به مردم چک بگیرید، با مردم خوب داد و ستد کنید، با مردم مجاورت و ناس بالحسنا داشته باشید. امروز بود مسکاره گفتم یه جوانی هست توسطم از یکی قرض گرفته، امشب هم میگم بعضی ها شاید نبودن، جالبه 17 یه برجی، همه 17 ما، من وقتی میام خونه میبینم به هر وسیله شده پاکت فرستاده. خب بابا این شریک مال مردمه، آدم خوش حق و حساب شریک مال مردمه، این نظمشو میرسونه، بارکالله به تو. در همه امورمون ما باید اینجوری باشیم. این رکن هفتم اسلام است. یه روایت رو فقط میخونم، چشمم که به شما جوانم میفته خیلی دلم میسوزه، دلم میخواد شما برتر از اون بیدین های شراب خوره، عربده کش، رقاصه در حرام قوته ور شده، به قانون نظم دین عمل کنید، هم دخترتون هم پسرتون. خدا شاهده اگر ما به 50% اسلام عمل کنیم، به خصوص اجتماعیاتشو، مردم گروه گروه به دین ما رو میارن، مردم به دین شائق میشن. به شما آقایان این تأکیدم بکنم، اونایی که وجهه مذهبی دارند توقع ازشون بیشتره. مردم میگن دیگه چه خانوما چه آقا، خانومه چادری بود و اینجوری حرف زد، آقاهی ریش داشت و اینجوری گفت، هیئتیه و این کارو میکنه، طرف آخون بود و این کارو کرد. ما رعایت کنیم که آبروی امام علیه السلام رو و پیغمبر رو حفظ کنیم. کتاب نفس المحموم مرحوم حاج شیخ عباس قمی نوشته است، روى الشيخ الصدوق عن الصادق علیه السلام. یه مناظره، گفتگو، مناظره نه، گفتگوی خیلی کوتاهی است بین دو شخصیت در چند خط. من به عنوان عرض ارادت به آستان مقدس امام حسن و امام حسین علیه السلام این رو میخونم. امام صادق از پدرش امام باقر، از جدش امام سجاد نقل میکند. امام سجاد این داستان رو نقل میکنه. ان الحسین ابن علی علیه السلام دخل یوما الی الحسن، یه روز امام حسین وارد منزل امام حسن علیه السلام شد. فلما نظر الیه بکا، تا چشمش به امام حسن افتاد حضرت منقلب شد، شروع کرد گریه کردن. فقال له ما یبکیک یا ابا عبدالله، گفت چرا گریه کردی ای ابو عبدالله الحسین؟ قال ابکی لما یصنع بک، گریه میکنم برای اینکه شما مسموم شدید، از داخل خانه هم مسموم شدید. دیگه مظلومیت بالاتر از این که آدم پیش زن و بچهش هم امنیت نداشته باشه. ابکی لما یصنع بک. فقال له الحسن علیه السلام، امام حسن فرمود که ان الذی یؤتی الی سم یدس الی فاقتل به، فرمود که این سمی که به من دادن، دسیسه کردن، دیگه آخرای عمرمه، من با این سم کشته میشم، اما مسموماً کشته میشم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابداً ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین
و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.